سلام بیننده گرامی، بعد از هفت روز بار دیگه با تقدیم برنامه روز هفتم در خدمت قرار داریم و مروری داریم بر رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان. فرمت مسکو، سفر وزیر خارجه طالبان به چین، بعضی تغییرات در سفارت‌های افغانستان در خارج از خبرهای داغ هفته در افغانستان بود. اما موضوع مهم دیگه که شاید در هفته‌های آینده هم شامل اخبار مربوط به افغانستان و افغان‌ها باشه و به زندگی تقریبا 2 میلیون هموطن تأثیر مستقیم داشته باشه، هشدار جدی حکومت پاکستان است که گفته که زیادتر از 1,700,000 پناهنده افغان به اجبار و به زور از پاکستان اخراج میکنه. وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان سرفراز بوکتی این هفته اعلام کرد که به پناهنده ها تا آخر ماه اکتبر مهلت داده شده که از پاکستان خارج شوند، در غیر از او با استفاده از زور از کشور بیرون رانده میشن. به اساس ارقام ملل متحد 1,300,000 افغان با عنوان پناهنده و ریفیوجی در پاکستان راجستر شدن که از او جمله 880,000 سند قبولی دارن و اجازه اقامت در اختیارشان است. یعنی چیزی کمتر از 500,000 پناهنده در جمله اجازه رسمی اقامت ندارن. اما حکومت پاکستان میگه که علاوه از اینا 1,700,000 افغان به صورت غیر قانونی در پاکستان هستند. ظاهرا اختیار پاکستان متوجه امی 1,700,000 پناهنده است، ولی تعداد میگن که از گفتار مقام های پاکستانی فهمیده شده میتونه که اونا حتی قصد دارن که پناهنده هایی را که اجازه اقامت هم دارن به شکل اخراج کنن. با این که مهلت حکومت پاکستان به پناهنده های افغان تا آخر ماه اکتبر است که تقریبا 3 هفته وقت به او باقی مانده، اما به اساس گزارش ها سلسله دستگیری پناهنده های افغان نه تنها که خلاف وعده متوقف نشده، بلکه حتی وسیع‌تر و جدیتر هم شده. سفارت افغانستان در اسلام آباد که زیر نفوذ حکومت طالبان است ضمن یک اعلامیه گفته که در روزهای اخیر تقریبا 1,000 افغان در شهرهای مختلف پاکستان دستگیر شدن. در اعلامیه گفته شده که در بین اونا 480 نفر، یعنی تقریبا نصفشان، کسانی هستند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان در اختیار دارند. به اساس اعلامیه 4 پناهنده افغان بعد از دستگیری به شکل مرموز وفات یافتند که اجساد این 4 نفر به اقاربشان سپرده شده. در اعلامیه از این 4 تن نام هم گرفته شده: فرید الله، امان الله، ولی و درویش. حکومت پاکستان تور وانمود میکنه که تصمیم برای اخراج پناهنده ها به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی در پاکستان صورت گرفته. در پاکستان در روز میلاد پیامبر اسلام 2 حمله، یک حمله انتحاری در بلوچستان و حمله دیگر در ایالت خیبر پختونخوا در مساجد صورت گرفت. در بلوچستان که حمله باعث فرو ریختن مسجد شد زیادتر از 50 تن و در خیبر پختونخوا حداقل 5 تن کشته شدند و شمار زیادی زخم برداشتند. وزیر داخلی پاکستان به صورت مشخص از سهم داشتن افغانها در این 2 حمله یاد نکرد، اما گفت که در جریان 2 سال 24 حمله انتحاری در پاکستان رخ داده که از او جمله 14 حمله انتحاری کسانی هم دست داشتند و حملات که از خاک افغانستان به قصد حمله داخل پاکستان شده بودن. حکومت طالبان بار بار این ادعاها را که تحریک طالبان پاکستان حملات به پاکستان را داخل افغانستان سازمان میتن رد کردن و این هفته هم امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفت که نه به طالبان پاکستانی تی تی پی از طرف طالبان سلاح داده شده و نه به اونا پایگاه فراهم شده. همچنان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان چند بار ادعا کرده که حمله کننده ها از افغانستان داخل پاکستان نمیشن، اما جلوگیری از حملاتی که در داخل پاکستان صورت میگیره وظیفه حکومت پاکستان است که باید این توانه که امنیت تامین شود داشته باشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین در مورد ضرب العجل پاکستان به مهاجرین از پاکستان تقاضا کرده که از خشونت کار گرفته نشه و برگشت پناهنده ها باید داوطلبانه و به رضایت خودشان باشه. کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین گفته که حکومت پاکستان فعلا با کمیشنری دی قسمت در حال مذاکره است، در واقع مذاکرات از طرف کمیشنری صورت گرفته تا برای کمک به اونایی که جانشان در افغانستان با خطر روبرو خواهد بود راه های جستجو شوه. به هر حال حتی پیش از اینکه ضرب الاجل به پایان برسه، همونطور که چند لحظه پیشتر گفتیم، سلسله دستگیری ها بسیار شدت و وسعت یافته. تعدادی از پناهنده ها در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که حتی برای خرید مواد ضروری هم از ترس ای که مبادا دستگیر شوند و به زندان فرستاده شوند خانه های خود را ترک کردن نمیتونند. پناهنده ها همچنان به خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که حالت فعلی بسیاری از پناهندگان با مشکلات روحی و روانی روبرو ساخته. شاید ایجاد ترس و وحشت بین پناهجویان که در نتیجه دستگیری ها و زندانی ساختن ها به وجود می آید یکی از وسایل باشه که حکومت پاکستان می خواهد از این طریق پناهنده ها همه درها را بروی خود بسته ببینن و به ترک پاکستان ناگزیر شوند. وزیر داخلی حکومت موقتی پاکستان در گفتار تند این هفته خود درباره ای که اخراج اجباری تقریبا 2 میلیون پناهنده به چه شکل انجام خواهد شد توضیح نداد. در عمل تمام افغان ها را در تمام نقاط پاکستان شناسایی کردن و اسنادشان را بررسی کردن و بعد اخراج اجباریشان شاید مشکل تر از چیزی باشه که در ظاهر تصور میشه. بعضی از ناظران میگن که تعداد از افراد تحریک طالبان در داخل افغانستان به سر میبرن. طالبان ادعا دارن که اونایی که داخل افغانستان شدن خانواده هایی هستن که به خاطر نجات از حملات به افغانستان پناه آوردن. اما در هر حال ناممکن نیست که تی تی پی حملاتی را سازمان بتب، ولی سوال دیگه است که آیا دستگیری عمومی و جمعی و زندانی ساختن افراد و اخراج اجباری پناهنده های افغانستان در جلوگیری از حملات مؤثر خواهد بود یا نه؟ و آیا این تصمیم عملی شده میتونه یا نه؟ و خصوص اگر این هم در نظر بگیریم که حکومت فعلی در پاکستان یک حکومت موقتی است که با برگزاری انتخابات عمومی و معلوم شدن نتایجش وظیفه حکومت به پایان میرسه. بعضی از تحلیلگران حتی برعکس هم پیش بینی میکنن. اونا به این نظر هستند که برخورد بسیار خشن و غیر انسانی با پناهنده ها و اخراج اجباریشان و یکی حکومت پاکستان گفته که دارایی ها و بزنس هایشان هم ضبط خواهد شد احتمال داره که نفرت در برابر پاکستان ایجاد کنه و یا نفرت و نارضایتی موجوده تا حد تقویه کنه که تعدادشان حتی تشویق به ایشون که در حملات ضد پاکستان سهم بگیرن و به این ترتیب تهدید بیشتر متوجه امنیت پاکستان شوند. وزیر داخلی پاکستان همچنان ایره هم گفت که بعد از این و صورت مشخص سر از اول ماه نوامبر هیچ افغان بدون پاسپورت و ویزا داخل پاکستان شده نمیتونه. در طول سالها و تا حال رفت آمد به پاکستان به خصوص توسط باشنده های نزدیک خط دیورند صرف با نشان دادن اسناد هویت هم امکان پذیر بودن. محدودیت جدید ولو اگر امکانات موجود هم باشه که اکثر نمی باشه باز هم گرفتن پاسپورت و ویزه انتظار بسیار طولانی به کار داره. این هم موضوعی است که جنجال زیاده میتونه و هر دو طرف با وجود بیاره. در هر حال بیشتر از یاد کردیم که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین با حکومت پاکستان در تماس است که راه های کمک به پناهنده هایی را که جانهایشان در خطر است جستجو کنند. و این ترتیب ای هم بعید نیست که حکومت پاکستان طبق معمول در این مورد از ملل متحد کمک های بیشتر پولی تقاضا کنه و امی یکی از عوامل ای همه سر و صدا باشه. در ضمن اگرچه اعضای حکومت پاکستان در انتخابات پیش رو در پاکستان که این حکومت باید او انتخابات خودش سازمان بتن به حیث کاندید نمیتونن اشتراک کنن، اما شاید بسیارشان در انتخابات بعدیش قصد اشتراک داشته باشن و همین دوره موقت شاید برای بعضی از اونا یک فرصت پنداشته شوه که در جامعه مطرح شوند. فعلا در جهان شرایط قسمی است که معمولا مردم کشورهای میزبان در صورتی که شمار پناهنده ها زیاد شوه و بر اونا مشکلات اقتصادی خلق کنه، از سیاستمدارانی که وعده حل این مشکل بتن حمایت میکنن. این هم بعید نیست که حکومت موقت پاکستان از این موضوع به حیث یک وسیله به خاطر کسب محبوبیت در انتخابات بعدی استفاده کنه. اما در هر حال اخراج جمعی تقریبا 2 میلیون نفر در ظرف 3 هفته و او هم در شرایط افغانستان و پاکستان هرگز عملی نیست. اگر اخراج جمعی صورت بگیره باید به طور اوسط روزانه در حدود 70,000 پناهنده یا بیشتر وارد افغانستان شوند. 70,000 نفر یا بیشتر در چند موتر وارد شوند. اخراج جمعی در اینطور فاصله کم زمانی عملی نیست، اما در هر حال باز هم افغان ها هستند که قربانی سیاست و پالیسی های حکومت ها میشن و باید روزانه با مشکلات پیش بینی ناشده دست و پنجه نرم کنند. یک خبری که این هفته در رابطه با افغانستان جلب توجه کرد، سفر این هفته امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به چین است. چون هنوز هم روشن نیست که تمایل اصلی طالبان در رقابت‌های منطقوی و جهانی زیادتر به کدام سمت است، از اون خاطر طبیعی است که نشانه هایی که این تمایل تا حد روشن بسازه جلب توجه میکنه. در چند هفته اخیر روابط طالبان نظر به هر کشور دیگه با چین نزدیکتر معلوم میشه. چین اولین کشور است که سفیر جدید خود در زمان زمامداری طالبان به افغانستان معرفی کرد و اعتماد نامه خود امو سفیر به رئیس الوزراء ملا محمد حسن سپرد. پیش از او هم از امضای قراردادهای استخراج معادن با چین به ارزش مجموعی میلیاردها دلار گزارش داده شده بود و این هفته به دنبال این انکشافات سفر متقی به چین. این سفر ظاهرا به خاطر اشتراک در نشست سالانه ترانس هومالیا که این بار در چین دایر شده صورت گرفته. نام نشست است ترانس هومالیا برای همکاری های منطقوی. منظور از ترانس هومالیا کشورهایی است که در دوروبر کوههای هیمالیا واقع هستند و با چین سرحد دارند. در همین ساحه هند، پاکستان و بنگلادش هر کدام در بخش های با چین هم سرحد هستند. همچنان میانمار که نام سابقش برما بود در یک بخش با چین سرحد دارند. دو کشور نیپال و بوتان که نسبتاً کوچکتر هستند در دامنه های هیمالیا واقع هستند. نیپال برای کوهنوردا دلچسب است، چرا قله اورست در کشور واقع شده. در غیر از او در خبرهای سیاسی زیاد از این دو کشور یاد نمیشه. به هر حال سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت که در این نشست درباره افغانستان، همکاری های سیاسی، حفاظت از محیط زیست، همکاری های فرهنگی و اتصال منطقوی بحث میشه. در این میان اتصال منطقوی شاید اهمیت زیادتر داشته باشه، چرا به پروژه های عظیم چین در مورد شاهراها در زمین و همچنان راه های مهم بحری همین موضوع ارتباط میگیره. و هفته گذشته سخنگوی وزارت اقتصاد طالبان پس از ملاقات های سفیر جدید چین در کابل با چندین وزیر کابینه طالبان از احتمال پیوستن افغانستان و دهلیز چین، غالبا دهلیزی که چین با بندر گوادر در پاکستان وصل میکنه، سخن گفت. ملاقات متقی با وزیر خارجه چین هم به گفته سخنگوی وزارت خارجه طالبان در نظر است و متقی همچنان با مسئولین یک کمپانی تولید برق در چین درباره امکان سرمایه گذاری و کمپانی در بخش تولید برق در افغانستان مذاکره کرده و خواستار سهم اونا شده. خلاصه به نظر می رسد که سفر متقی به چین علامت است که روابط طالبان با چین مستحکم شده می ره. مولوی متقی روزهای بسیار مصروفی را گذشتانده. چند روز پیش در فرمت مسکو که در شهر کازان مرکز تاتارستان روسیه برگزار شده بود هم اشتراک داشت. اما ای که اشتراکش با چه موقفی بود بعدن مورد سوال قرار گرفت. در آغاز صرف گفته شده بود که از متقی به خاطر اشتراک در نشست دعوت شده، اما در آستانه برگزاری نشست زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان گفت که دعوت صرف از طرف خودش صورت گرفته، یعنی که کار وزارت خارجه روسیه یا کار وزیر خارجه روسیه نیست، و ضمناً گفت که متقی صرف به حیث مهمان اشتراک میکنم. خب اشتراک کننده اصلی خود طبعا شده نمیتانم، چرا کسانی که اشتراک رسمی میداشته باشن در تهیه متن اعلامیه نهایی سهم و نقش داشته میباشن و نظرشان تا حد امکان در اعلامیه انعکاس میکنه، اما در هر حال در هر سطحی که بود اشتراک صورت گرفت. و اساس گزارش ها کسی که در مورد تعامل با طالبان مخالفت نشان میداد امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود که با متن تهیه شده اعلامیه مخالفت کرد. خب طبیعی است که در مورد نتایج نشست هر حکومت بخشایی را که به نفعش باشه برجسته میسازه. تلویزیون ملی در افغانستان که زیر نفوذ طالبان است تأکید به این داشت که نشست از ثبات در افغانستان، از مبارزه طالبان علیه داعش و اقدامات طالبان در مورد منع تولید مواد مخدر ستایش کرد. بسیاری از رسانه ها هم تأکید به این داشتن که نشست به تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان و رعایت حقوق بشر از طرف طالبان اصرار داشت. و کاظمی قومی نماینده خاص ایران در مورد افغانستان ادعا کرد که نشست توافق عمومی اشتراک کننده ها را به این نشان داد که با طالبان باید تعامل صورت بگیره. به نظر می رسد که کم کم صدای تعامل بلندتر می شه. البته نه ای که کشورها با طالبان و پالیسی تبعیض پسندانشان علاقمندی داشته باشند، اما بیشتر به این دلیل که فعلا بدیلی که بتانه در عمل جانشین طالبان شوه دیده نمیشه، و یا هم به این دلیل که فکر میکنن که اگر اونا با تعامل رو نیارن کشورهای حریفشان با طالبان روابط نزدیک برقرار خواهد کردن و شاید به این ترتیب از نظر امنیتی تهدیداتی از طرف طالبان متوجه اونا شوند. طالبان چون دیدن که در این شرایط به رسمیت شناخته شدنشان بعید به نظر میرسه از ایجاد تعامل با کشورها بسیار خوشنود میشن و در این قسمت بسیار کوشش هم میکنن، اما طالبان با اون نوع تعاملی که دو طرفه باشه و خودشان هم در نتیجه تعامل به بعضی از خواسته های کشورها انعطاف نشان بدن هرگز تمایل نشان ندادن. تعامل از دید طالبان یک طرف است، اونا خودشان در هیچ مورد انعطاف نشان نمیتن. جواب اونا به هر گونه تقاضایی که در مورد رعایت حقوق بشر، مساعد ساختن زمینه تحصیل به دختران، تشکیل حکومت همشمول و ایتر موضوعات صورت میگیره، جوابشان این است که این مسائل مربوط به موضوعات داخلی افغانستان میشه. زبیل ها مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته موضوعات مثل منع تحصیل دختران و سلب حق کار زنان از موضوعات بسیار کوچک خواند. وقتی یک حکومت و یک نظام در اون سطح فکری باشه که بسته شدن مکاتب و محروم شدن بیش از 1,000,000 شاگرد و منع کار زنان در نظرشان یک مسئله کوچک باشه، حد زده شده میتونه که مشکل تا چه حد بزرگ است. چیزی که مشکل بزرگتر میسازه ایست که مسئولین طالبان هماره ایتور موضوعات فوراً به مسائل دینی هم ارتباط میتن و به این ترتیب به صلاح دست میافن که مقابله با اونا را مشکل تر میسازن. طور مثال این هفته مولوی ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان بسیار واضح و روشن ادعا کرد که اصرار به مساوات زن و مرد خلاف اسلام است و گفت از نظر اسلام حقوق زن و مرد مساوی نیست، مرد باید حاکم باشه و زن باید اطاعت کنه. ای این هفته زیادتر موضوعات دیپلماسی و موقعیت طالبان از این نظر در خبرها انعکاس داشت. در این میان روابط سفارتخانه‌های افغانستان با طالبان مطرح بود. سفارت افغانستان در دهلی به اساس اعلامیه سفارت همچنان به اساس گزارش‌های رسانه‌های متعدد بسته شد. این تصویر از فرانس پرس است که روز جمعه گرفته شده. تا او وقت بیرق سه رنگ افغانستان در سفارت در اهتزاز بود. اگر سفارت به اختیار طالبان قرار هم نگیره که شاید نگیره، باز هم طالبان امیره که بیرق سه رنگ پایین ساخته شده با خود موفقیت می دانند. در مورد علت بسته شدن سفارت البته نظرها از همدیگه فرق داشتند. یک نظری بود که دیپلمات های سفارت یکی پیدگه وظایف خود رها کردن و در بین اونایی که باقی مانده بودن نظر واحدی وجود نداشت. سفارت البته ای ادعا را کاملا رد کرد و کمبود همکاری با ای سفارت یکی از دلایل مسدود شدن سفارت شمرد. در حال سفارت خانه ها چون در بیرون از افغانستان هستن و کارکنانش مورد تعقیب و آزار طالبان قرار گرفته نمیتونن، در بسیار موارد استقلال خود از طالبان حفظ کردن و با ای که از حکومت مشخص نمایندگی نمی کنن، اما با عنوان نمایندگان افغانستان به کار خود ادامه دادن. این تصور با وجود میاره که اگر در داخل افغانستان هم ترسی وجود نمی داشت، شاید ادارات به رضایت خود تسلیم نمی شدن. اما در هر حال سفارتخانه ها کم کم، شاید به دلیل اقتصادی و دیگر ملحوظات، حالت استقلال خود از دست میتن. این هفته در سفارت افغانستان در ترکیه شخصی که مورد حمایت طالبان بود، زبیر ودان، با عنوان سکرتر اول از طرف حکومت ترکیه شناخته شد که این هم یک پیروزی نسبی به طالبان شمرده شده میتانه. بعدن البته گفته شد که سفیر قبلی به جای خود است و طالبان شخصی را که تازه از افغانستان آمده باشه معرفی نکردن. باز هم یک قدم کوچک به سود طالبان. یه طور یک قدم این هفته در سفارت افغانستان در هالند هم برداشته شد. سفارت افغانستان در هالند اعلام کرد که با طالبان از در توافق پیش می آید و در پیش برد کارها با طالبان تعامل خواهد کرد. اما وزارت خارجه طالبان تسلیمی سفارت بزرگتر خواند و گفت که بعد از این معاش کارمندان سفارت از طرف حکومت طالبان برداخته میشه. طالبان در تمام امور با سفارت همکاری میکنن و سفارت از وزارت خارجه هدایت میگیره و همواره به اساس هدایت طالبان عمل خواهد کرد. اینطور حالت واضح است که فراتر از تعامل است. و این هفته یک ممنوعیت دیگه از طرف وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام شد که برگزاری نمایشگاه ها تا تهیه شدن طرز العمل جدید برای نمایشگاه ها معطل است یا منع است. تا تهیه شدن طرز العمل، اگر این موضوع مثل تهیه نصاب تعلیمی برای مکاتب دختران باشه، اصطلاح امر ثانی را بیاد میاره. و هر حال خانجان الکوزه، مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، گفت که قرار است یک نمایشگاه در پشاور دایر شوه، اما از طرف طالبان مکتوب دریافت کردن که در او گفته شده که زنان حق ندارن در او نمایشگاه سهم داشته باشن. اما از طرف دیگه سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرد که یک نمایشگاه بزرگ توسط تعداد زیادی از زنان در کابل دایر خواهد شد. از روی ای دو گفته حد زده شده میتونه که نمایشگاه ها هم که تا حال زنان و مردان مشترکن دو سهم میگرفتن، بعد از ای به اساس طرز العملی که اگر ساخته شود حداقل به نمایشگاه های مردان و زنانه تقسیم خواهد شد. طالبان با وجود مخالفت و حتی ضدیتشان با کار زنان و تحصیل زنان، تا حالی در مورد نمایشگاه ها در مقایسه با فرامین دیگهشان سختگیری زیاد نداشتن و حال معلوم میشه که مشکل عمومی زنان در افغانستان در بخش نمایشگاه ها هم سرایت کرده. در اوائل سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد از نمایشگاه ها بازدید میکرد و و ظاهرا مخالفت نداشت و بعضا خرید هم میکرد. اگر طرز العمل ساخته شوه و به اساس او اشتراک زنان در نمایشگاه های مشترک منع شوه، علامت دیگه خود بود که نشان میده همونطوری که خود طالبان میگن روش های سختگیرانهشان با گذشت زمان و با محکم شدن پایه های قدرتشان شدیدتر خواهد شد، نه نرمتر. این هفته اولین سالگرد کشتار بیرحمانه در مرکز آموزشی کاج بود. این حادثه به حد تکان دهنده و بزرگ بود که سالگرد این فاجعه و یادآوری از قربانیان حادثه میتونه از رویدادهای هفته به حساب بیایه. شمار زیادی از نهادها و مراکز آموزشی و به خصوص بازماندگان قربانیان در داخل و خارج از کشور به مناسبت این روز دردناک مراسم یادبود به جا آوردن و مطالب در این قسمت بیان داشتن. مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که در گذشته هم این منطقه شاهد حملات خونین بودن موقعیت داشت و در اونجا شاگردان جوان به خاطر آمادگی به امتحان کنکور و گرفتن بلندترین نمره ها آموزش می دیدن. ملل متحد شمار کشته شدگان حادثه را 53 تن و تعداد زخمی ها را 110 تن گزارش داد. حمله در زمانی که دور دوم طالبان حکومت به دست داشت صورت گرفت. مسئولیت حملات مشابه را در مراکز آموزشی در دشت برچی و دیگر نقاط معمولا داعش به عهده گرفته. یک معلم کاج سال گذشته درست بعد از حادثه با خبرنگار رادیو آزادی صحبت میکرد.
جوانایی بودن که تقریبا هر کدومشون در حدود 1.5 سال 2 سال اینا غیر از درسای مکتب به کورسا درس میخوندن به خاطر آمادگی که 2 سال بعد امتحان کنکور برگزار بشه. 1 سال 1.5 سال اینا درس خوندن به کورسا درس خوندن به خاطر امتحان کنکور، اما متاسفانه نشدن که امتحان کنکور برن.
در یک گزارش دیگه رادیو آزادی که بعد از حادثه به نشر رسید، پدری که جگرگوشه خود از دست داده بود با یک غم عمیق در دل ولی با استواری در ظاهر از دخترش یاد میکرد.
ما شوخی میگد که ما بخوانم بیم پس رئیس جمهور شم، ما بخوانم بیم پس یک وکیل شم که در ملت افغانستان اگه خدا لایق داد ما خدمت کنم. دیگه یالی که اون شهید شده رضا به رضای خدا دیگه چیز ندارم.
همین حس استادگی در برابر مشکلات و مقاومت در شاگردانی که از حادثه جان سالم بدر برده بودن یا زخمی شده بودن و خوبی دیده می شد.
خیلی صحنه دردناک است، اما بازم ما ادامه می دهیم به درس خود و هیچ وقت کلمه به نام تسلیم وجود نداریم به نام توقف.
روحیه تسلیم و توقف در این جوانان متین و با اراده دیده نمی شه. اما وقتی نظام ایده یک کشور مسلط شود که تمام زنان از صنف 6 به بالا از درس خواندن و تحصیل با استفاده از زور محروم بسازند، شاید توقف صورت بگیره. اما آنچه روشن است این است که این توقف موقتی خواهد بود. بیننده های عزیز، بعد از 7 روز با برنامه بعدی روز هفتم بار دیگه در خدمت شما بینندگان قرار خواهد داشتیم. خداوند بزرگ نگه دارتون.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و به مهمان آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما معسل صنف 4 پانتون کابل است. با وجود از اینکه دروازه های پانتون ها برای دانش آموزان دختر مسدود شدند، اما این مهمان ما هنوز هم به تلاش هایش ادامه میده و هنوز هم آموزش میبینه. یکی چگونه از خودشان میپرسیم. اول تر از همه سلام مهمان عزیز، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خداوند متعال، شفیقه فرامرز هستم، محصل سال چهارم اقتصاد بی بی پنتون کابل، در ضمن یکی از کارمندان پنتون آنلاین آزاد افغانستان و همچنان گهگاه می نویسم و زیادتر بخش نثری را پیش می برم و کمتم هم یگان وقت شعر می نویسم.
خب شفقه جان، خودت گفتی که محصل سال چهارم پنتون هستی، آیا هنوزم به درسایت ادامه میتی یا ای که فعلا نه؟
امی سال که فعلا یعنی جریان داره، اگر که دخترها اجازه تحصیل می داشتن من سال فارغ می شدم، ولی متاسفانه بنابر ای که پنتونا بسته است ما اجازه تحصیل نداریم، نمی تانم دروس خود پیش ببرم، یعنی دروس پنتونه، ولی به شکل آنلاین بعضی از کورس ها را تعقیب می کنم، مثلا کورس های زبان هستن، بخش لیدرشیپ، انترپرنرشیپ، بخش های متفاوت دیگه، یا در بخش که خودم مثلا می نویسم در این بخش ها هم بسیار زیاد سرتیفیکیت هم گرفتیم و کورس های آنلاین ادامه می دم، ولی متاسفانه زمینه تحصیل مستقیم یا رو در رو بر ما وجود نداره و نتانستیم که امسال این کسایی که با ما بودن از طبقه ذکور فارغ میشن، نمی وقت فراغتشان است، ولی متاسفانه ما نتانستیم که پیش ببریم.
شفقه جان، وقتی که میگی که همسنفیان طبقه ذکورت امسال فارغ میشن و خودت نتانستی که فارغ شوی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی فکر میکنی؟
خب طبعا زمانی که یک انسان یک آرزوی دارن و میخوای به او آرزو برسه و به او آرزو تلاش کرده، زحمت کشیده، مثلا اگر ما ببینیم ده 12 سال و اقتصاد افغانستان هم که همه آگاه هستیم که تمام مسئولین افغانستان با چی شرایط و چی روزهای را میگذرانن تا به یک جایگاه میرسن، ولی امی که تو در پله چهارم قرار میگیری یا پله آخر دست دیگه میخوایی که لیسانس سند لیسانس تا بگیری، ولی به یک نحوه تو را یعنی نمیمانن که دیگه ادامه بدی، یک احساس خیلی خراب آدم میداشته باشه، یک احساس درد، یک احساس ناامیدی. به خاطر طبقه ذکور خوشحال هستم، خوب است که فارغ میشن، ولی که ما حق اجازه تحصیل نداریم بر ما خیلی ناامید کننده است واقعا. یعنی اگر از یک شخص آب و غذایش گرفته شوه به چی شکل می باشه؟ یعنی یک حالت افسردگی برش پیش میشه، یک حالت پیش میشه که روحاً ضعیف میشه. ما هم تحصیل به مثل آب و نان بود بر ما و این که تا آخر رسانده بودیم خیلی تاسف‌بار است و نه تنها ما بلکه تمام دخترای افغان با این مشکلات روبرو هستند و خیلی ناامید هستند.
شفقه جان، اگر از آغاز برم بگویی تا ایجا که رسیدی، تشویق کی کردید در خانواده؟ آیا گاهی وقت چالش های هم سر راید بوده یا همه چیز برات آسان مهیا بوده و خودت پیشرفت کردی؟
بله طبعا، یعنی قسمی که هم آگاه هستیم، مسئولین افغان در کل با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستند. یعنی از قسمت سطح تحصیل اگر ما بگویم، از نبود نصاب، از نبود کمبودی هایی که در مکتب وجود داشت، در پنتون وجود داشت، یا مثلا اقتصاد خانواده ها را اگه بگویم، اقتصاد خانواده ها ضعیف است و با بسیار مشکلات، یعنی کوشش میکنن که همی فرزندان خود تا جایی تا یک جایگاه برسانن، باز از اونا توقع دارن که دوباره به مو فامیل خود یک خدمت کرده بتانه. حداقل اگر ما نمیتونیم به فامیل خود خدمت کنیم، اینقدر باید میدانستیم که از عهده مصارف خود برایم. در این راستا خیلی مشکلات تیر کردیم واقعا، که یعنی خیلی مشکلات که در این بخش میخواییم خودتان گفتنی که بخش نویسندگی را پیش میبرم، وقتی که به یک جایگاه رسیدم حتما یک کتاب از خود خواهم داشت و در مورد زندگی خود و در کل در مورد زندگی یک دختر افغان و پسر افغان که با چی مشکلات تا به سرحد یک موفقیت میرسه میخوایم یک کتاب هم داشته باشیم. و در این بخش خانواده خیلی تشویق کردن، بخصوص مادرم و برادرم.
چقدر مهم است که در خانواده ها آمی وجود داشته باشه برای دخترها که اینا پیشرفت کنن؟ بر خودتی چقدر مهم بود؟
بسیار زیاد مهم است. یعنی یک دختر در یک جامعه افغانی در کل با مشکلات خیلی روبرو میشه، گذشته از مشکلات اقتصادی و بعض مشکلات دیگه که یادآور شدم، در جامعه ما دخترها به قسم آسیب زده میشن. مثلا در می خود خانواده یا خشاوندا به دخترها گفته میشه اما قدر که درس خوندی کافی است، تو دیگه به پنتون چی یا به درسای بالاتر چی، اما که یاد گرفتی نوشته دانستی یا خواندن نوشتن یاد گرفتی بس کفایت میکنه. یا به یک نحو دیگه یک دختر یک آرزوی داره، مثلا ما بخش اقتصاد خیلی خوش داشتم، بسیار زیاد علاقه من بودم، ولی در فامیل بر دخترها گفته میشه که بخش طبی را باید بخونه. خب در اینجا اگر یک حامی وجود داشته باشه واقعا خیلی مؤثر است، بالای روحی آدم تاثیر میگذاره. آدم یعنی وقتی که ناامید میشی میگه که این نفر است مرا تشویق میکنه، مرا حمایت میکنه، یک حمایت کننده دارم. و زمانی که یک شخص حمایت میشه طبعا او بیشتر رشد میکنه.
شفیقه جان، خودت گفتی که نویسندگی هم میکنی، خب بگو در قالب چی مینویسی؟ روی کدام موضوعات میپردازی؟
درست است. خب ما سابق فکر کنم صنف هفت مکتب بودم که به نویسندگی میکردم و شعرهای طفلانه به حساب گویم نشته میکردم. در این وقت از طرف مکتب، از طرف استاد ماخیل تشویق شدم و در خانواده از طرف مادر جانم بسیار زیاد تشویق شدم. همیشه وقت هر کس که میامد باز مرا میگفت شعر بخوان. در کنار شعر رسامی هم میکنم. پس بعد از او آهسته آهسته تشویق شدم و نویسندگی یک فن است که تو از جامعه، از روزگار، زمانی که ضربه میخوری یا یک چیزی که در جامعه وجود داره اونم رو بیان میکنی. اگر در یک جامعه خوشی زیاد است اونم شخص بیشتر تلاش میکنه که چیزهایی را منعکس کنه که یعنی یک جنبه خوشی داشته باشه، ولی بعضا زمانی که انسان در جامعه متاثر میشه با اونمو موضوعات میپردازه. مثلا یکی از جملات خیلی مهم است که انسانها حرفایی که انسانها میزنند و او را کسی نمیشنوه و او را مینویسند. پس موضوعاتی که من بیشتر در قالب شعر یا در قالب نثر، من زیادتر نثر مینویسم، آوردیم بیشتر در این وقتا راجع به تعلیم و درس است، چون تعلیم و درس بالای دخترها بسیار زیاد یعنی کم شده، و در مورد فقر، در مورد افغانستان، در مورد روزهای تلخی که وجود داره یا چیزایی که واقعا ما میخواییم و به اون نمیرسم او را در قالب نوشته در میرم.
بیشتر گفتی که هر کس میامد مر میگفت خیلی بخوان یک شعرتا. اگر ما همه میخواییش کنم که یک شعرتان بر ما به سراین یا بخش از نثرت اگه میخوایی بخانش بگیری؟
درست است. چرانه اول یکی از اشعار ما که در روز آزادی نشته کردیم و جدید آمد، اونمو را به زبان پشتو است میخواییم بخانم. چی غک دی آزادی به وطن خبور کرد، چی غک دی آزادی به وطن خبور کرد، دی امان حق ناری تبیارد یاده، هر پیغل دی حواد شی بیا ملالا، ارتیاز دکلی تالری تر هر زمانه، دی دی بند و دروازو قلفون مات کلی، چی داکتر انجینر او یا شی اقتصاد دانه، چی بیاد ری رنگ بیرخ پا وطن حس کلی، پسنگر که میلی دلی ضرورت دیدی راست کرتا، کلک ازم اراده بدر نغواری، کلک ازم اراده بدر نغواری، شفیقی که خوب لیدل انقلاب ده. تشکر.
تشکر شفیقه جان. آیا این شعرهای تا چاپ هم کردی یا نه؟
نه خیر، شعرم بسیار تعدادش کم است. من زیادتر نثر می نویسم و بخش داستانهای کوتاه. تا فعلا که آثار چاپی ندارم، ولی کوشش می کنم که اگر شد یکی از رمان‌ها تانستم به چاپ برسانم.
داستانهای را که می نویسی روی کدام موضوعات می باشه؟
بله قسم که در اول گفتم بیشتر زندگی زنان در افغانستان می خواهیم که یعنی روزهایی که وجود داره یا در گذشته روزهایی که وجود داشتم روی از او قالب بیشتر حالا کار میکنم و نوشته میکنم، مثلا درباره درس تعلیم و درباره از این موارد. و یکی از داستانهای ماست که جدید شروع کردیم، فقط شاید یک بخش را پیش بردیم که هنوز او را تکمیل نکردیم، درباره سقوط افغانستان است، درباره روز است که یعنی یک داستان است که جنبه تاریخی دارم، یک داستان تاریخی را میخواییم بنویسم و از هیچ جنبه ما طرفداری نمی کنم، یعنی که جمهوریت بوده یا امارت در مورد از وان نیست.
یعنی می خواهی که امان چیزی که بر سر مردم گذاشته و مردم کشیده امو را نوشته کنی؟
بله، که روزا چه قسم گذاشت و چه قسم روزایی بود.
شفیقه جان، اکنون که آثار چاپی نداری، باز کی می خونه داستانای تا اشعارت در خانواده بر خانواده میشنوانی؟
بله، بیشتر مادر جانم خیلی علاقه مند است و باقی هر کسی که یعنی در بین خیش و قوم است اونا می خونن و دیگه دوستان خیلی تشویق میکنه، در صفحات اجتماعی بیشتر نشر میشه و در فیسبوک و در واتساپ شخصی خودم هم که میمانم بیشتر از طرف دوستات تشویق میشم و اونا میخوانن.
برمزی بگو که چند خواهر و چند برادر هستین؟
خب ما 5 خواهر هستیم، 3 برادر. در بین خواهرها کلان هستم و یعنی نفر دوم هستم، یک بیدرم از ما که در کلان تره.
خب تنها خودت باز به نویسندگی و شاعری علاقه داری یا از خواهرها و برادرها دیگرها هم هستن؟
خب ما بیشتر نوشته کردیم و داستانایم یعنی در تلویزیون و در ایجایام خواندیم، ما بیشتر نشرام شده، ولی اونا هم کوشش دارن که یک چیز بنویسن. ولی وقتی که یک شخص در خانواده یک کار انجام میده هست، طبعا خواهرها و برادرهای کوچک شام از اونا الگو میگیرن و ما میبینیم که اونا چقدر امی رسمایی که ما میکشم باز کوشش میکنن مثل ما رسم کنن، چیزایی که نوشته میکنم باز کوشش میکنن که همون تو بنویسن، ولی تا حال کدامشان یعنی بخش نویسندگی و یا رسامی را پیش نبرده، کوشش میکنن.
از رسامی گفتی، رسامی را جای آموختی؟
بله، ما اول خیلی علاقه من بودم، فکر کنم صنف 6 یا بله صنف 6 بودم، صنف 6 و 7 دو سال فقط روزای پنجشنبه در یکی از کورس‌هام او را می‌خواندم رسامی را. باز بیشتر رسامی این شکل پرداز داره، با پنسل کار میکنم، با رنگ کار کردن نمیتونم، باز زیادتر پیش نبردم بخاطر که بعض مشکلات مکتب بود، درسای مکتب دیگه نتونستم پیش ببرم، ولی به صورت پرداز و از طریق پنسل میتونم رسامی کنم.
از فعالیت هایت گفتی، اکنون برامی بگو، اکنون که در خانه هستی و گفتی که از تحصیل باز موندی، برخی از کورس های آنلاین هم گرفتی، این کورس ها چقدر برات قناعت بخش است؟ این کورس ها چقدر متشنگی تا بر آموزش میتونه رفع کنه؟
خب در کل زمانی که درسایی که ما یعنی روبرو یا مستقیم میخواندیم با مشکلات ما روبرو بودیم. خودتان شاید هستیم که افغانستان یک کشور است که فقر در وجود داره و نصاب تعلیمیش و قرار پیشرفتن نیست، در کورس ها یا در بعض مراکز آموزشی و در پنتونا ما با مشکلات روبرو بودیم، ولی خوب بود وقتا. در این وقت ما با مشکلات اینترنتی روبرو هستیم. هر قدر که انسان اگر آنلاین، هر قدر که انسان بخونه بگونه آفلاین نمیرسه. آفلاین یک چیز است که تمام هوش و فکرت در صنف می باشه، تمام هوش و فکرت به طرف تخته و به طرف مارکر می باشه و می دانی امو چیز را که می خواهی جذب کنی، ولی وقتی که تو در خانه درس می خوانی یک کم خوب فضای خانه مسائب نیست که تو امو درس ادامه بدی. یک موضوع دومی که ما مشکلات انترنت داریم، انترنت قوی نیست، ما حداقل یک تماس تلفنی که از طریق واتساپ درست کار نمیتا، پس درس ها هم مشکل پیدا میکنه، ولی باز هم خوب است از اینکه ما ناامید شویم بهتر است که ما درس خود یا تحصیل خود به صورت آنلاین ادامه بدیم، بعض کتاب ها را بخونیم. خود ما و خودم در کنار از این که درس های آنلاین می خوانم، وظیفه آنلاین هم دارم. قسمی که در اول یادآور شدم با پنتون آزاد افغانستان و اونا خیلی یک پروگرام های خیلی خوب داره به مسئولین افغان به صورت کاملا رایگان. دخترها و بچه های زیاد هستن که اونجا درس می خوانن و خیلی ها هم راضی هستن.
اگه کسی بخواد که مثلا دی درس‌های آنلاین سهم بگیره، کم راهنمایی کو که چی باید بکنن، از کجا آغاز کنن؟
صفحات اجتماعی که پنتون آزاد افغانستان دارد، البته ما از پنتون آزاد افغانستان میگم، ولی بعض کورس‌ها و مراکز آموزشی دیگه هم وجود داره، ولی پنتون آزاد افغانستان به صورت کاملا رایگان درس‌های خود پیش میکنن و در اینجا هم استادای افغانی و هم استادای خارجی درس میدن. استادای افغانی در روزهای مثلا ما 6 روز هفته داریم، 2 روز هفته یا 3 روز هفته. استادای افغانی از طرف شب معمولا از طرف 9 یا 8 بجه شب به صورت آنلاین از طریق گوگل میت درس میدن و پلتفرم‌های خارجی از طرف پنتون معرفی میشه که اونجا بازم محصلین به صورت خودآموز درس‌های خود ادامه میدن و در آخر زمانی که 2 ماه یا 3 ماه از زمستان میگذرستن و پایان میرسن، مثلا ما یک بخش را انتخاب کردیم، اونا بخش های متفاوت داره، در بخش اقتصاد، در بخش حقوق، در بخش طب هم صنفای را آغاز کردیم. پس وقتی که صرف با پایان میرسن، گوگل فارم در اختیار از اینا گذاشته میشه، تمام سرتفکت هایی که از پلتفرم های خارجی گرفتن اونا را میمانن و بعد از او از طرف پنتون آزاد افغانستان به اینا سرتفکت داده میشه و تمام سرتفکت ها خدمات که پنتون آزاد افغانستان داره کاملا به صورت رایگان است. یک افغانی هزینه از هیچ مسئله گرفته نمیشه، در ضمن از او بر هیچ استاد پول پرداخت نمیشه. تمام استادایی که اینجا فعالیت دارن تمامشان به صورت رضاکارانه درس میتن.
برای خودت وقتی که مانند میلیون ها دانش آموز دختر دیگه فهمیده که دیگه تا هم رسانی که طالبا گفته نمیتونی با آموزش بپردازی، چقدر مایوس کننده بود و اکنونی کورس هایی را که میگیری، فعالیت هایی که داری، ای چقدر بر تو روزنه امید شده که بتونی پس خود به مو جایگاهی برسی که هدف تعیین کردی؟
مشکل است که ما با این یعنی تناب امی درس‌های آنلاین خود قناعت بدم، به خاطر که در قبل هم گفتم بسیار زیاد تناب منی با تمام دخترای افغانستان بسیار زیاد مشکل بود، خیلی مشکل بود. ما با همسنفی خود در ارتباط هستیم که اونا چی روزهای سخت را میگذرانند، یعنی واقعا خیلی تأسف بار است. زمانی که تحصیل باز اینه قسمتش که تا یک جای خودم میرسانی، بعد از اون نمیمانه، بسیار دردناک است. روزهای اول خیلی وحشتناک بود، یعنی به حد که طرف یک نفر دیده نمیتانستیم، ما را یعنی گریه میگرفت، ولی آن عادت کردیم و این عادت آمد، عادت نیست که بر همیشه بانه. طبعا وقتی که ما میبینیم که کسایی که همراه ما بودن اونا فارغ میشن، اگر یک انسان فکر کنه این بسیار دردناک است، خیلی دردناک است، بسیار مایوس کننده است. ولی بازم به خاطر از این که دختران امید نشن، ما بارهای گپ گفتیم، در بعض برنامه های تلویزیونی هم یادآور شدیم که کتاب بخوانن. کتاب تنها راه حل امی مشکلات است و امی درس های آنلاین هم اندک رنج انسان کم میکنه از این که در خانه ناامید بشینی و همه روزه یا گریه کنی یا به چیزای منفی فکر کنی. از این که خوب است که در سایت به صورت آنلاین پیش ببری، چون در یکی از کتاب ها خاطرات دختر جوان که هر دختر افغانستان باید دوره بخونه، دو خیلی یک داستان عمیق را یادآوری کردن. ما بازم خوب استیم، یعنی میتونیم حداقل در یک هوای آزاد تنفس کنیم. اونا به شکل دردمند بودن یا بسیار یک حالت بد داشتن که حتی نمیتونستن هوای آزاد تنفس کنن، ولی بازم درسای خدا نه ادامه میدادن و این خودش بر ما یک الگو است که ما در هیچ صورت باید درس خدا نمانیم. اگر دروازه پنتون یا دروازه مکتب بر روی ما بسته میشه، کتاب کسی بروی ما بسته کرده نمیتونه. پس ما کتاب بخونیم، از هر طریق که شده باید درس های خود ادامه بدیم.
به نظر خودت به یک جامعه چقدر مهم است که خانمای تحصیل کرده داشته باشد، دخترها دو آموزش داشته باشند و چرا مهم است؟
خب یکی از جملات است که میگن اگر یک پسر تربیه شود یا تعلیم ببینه فقط تمو یک پسر تغییر میکنه، ولی زمانی که یک دختر تربیه میشه تعلیم میبینه، سبب از این میشه که یک خانواده را تغییر بده و وقتی که یک خانواده تغییر میکنه یک جامعه تغییر کنه. پس چی خوب است که تمام افغان ها در کنار افغان ها، یعنی تمام دخترها تحصیل کنند. زمانی که یک انسان تحصیل میکنه او میتونه خودش کمک کنه، خود بشناسه، خدای خود بشناسه، در کنار از او یک فامیل تربیه کنه، یک فامیل به حساب برش یک رای خوب و خراب نشان بده. یعنی ما در زمانه پیشم با این مشکلات روبرو بودیم، ولی ما باید از او وقت عبرت میگرفتیم و الگوسازی میکردیم و فعلا ما باید این حالت دوباره تحمل نمیکردیم.
خواست خودت چی است از حکومت طالبا؟ چی میخوای بگویی به نمایندگی از تمام دختران دانش آموز در افغانستان؟
خب خواست ما و تمام دخترای افغان همی است که فقط ما را اجازه بدن درس بخونیم، تحصیل کنیم، در کنار تحصیل زمینه کار مساعد کنند و بهانه تراشی نکنن. یعنی اگر شما متوجه شده باشین زمانی که طالبان نو آمدن بر 6 ماه تعطیل شد مکاتب و دانشگاه ها، مکاتب خود تا حال تعطیل است، باز پنتون ها دوباره آغاز شدن، ما دوباره پنتون رفتیم، آهسته آهسته بعضی از موارد بالای ما اضافه کردن، مثلا رنگ لباس سیاه شد یا حجاب شد. خب طبعا ما هم مسلمان هستیم، قبل از این هم حجاب میکردیم، بعد از اون هم حجاب کردیم و رنگ لباس هم تغییر دادیم، کاملا سیاه میپوشیدیم. یعنی خود متوجه هستم در پنتون و نماینده صنف هم بودم، تمام ما سیاه میپوشیدیم، چیزی که بالای ما قانونی که وضع میشد ما عملی میکردیم. ولی به این حیران هستم که چرا دروازه مکتب و پنتونا را بسته کردن. حداقل امی که بر ما یک دلیل بگویه که بینی دلیل ما نمیمانیم داد، ولی که فقط مثلا آل ده اینجا فقط طب نماندن و طب هم طب شخصی را، بس دیگه رشتا چی مشکل داره؟ اگر امی رشتای دیگه مشکل می داشت، مثلا خانم حضرت محمد صلی الله علیه السلام، بی بی خدیجه الکبرا، اونا بخش اقتصاد پیش می بودن یا سرمایه گذاری می کردن یا تجارت پیشه بودن، بس اگر مشکل می بود امو وقت این کار نمی کردن. حال چی مشکل است که ما را نمی مانه؟ خواست ما از دولت امی است که فقط دروازه های پنتونه و مکاتب بروی ما باز کنه، زمینه کار و تحصیل بر ما مساعد بسازه.
شفیقه جان تشکر از این که امرای ما هستی. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، اگه یک داستان کوتاهی تا به شنونده های رادیو زدی بخونش بگیری.
درست است چرانه. نسیم ملایم و خوشایند بهار بر فضای کابل میوزید و همه جا از بوی شگوفه ها معطر شده بود. من هم قدم زنان به مسیرم ادامه میدادم تا اینکه به قصد رفتن به خانه سوار موتر شدم. حس خوب و آرامش بخش بهاری از چهرم نمایان بود. به زیبایی های بهار و آمدن شکوفه ها فکر می کردم و سپس به فکر پلان های آینده هم می افتادم. به خودم می آمدم زیبایی های سرک دارلمان پایندگی کابل را اوریان می ساخت. کابل که هیچ خزان زیبایی هایش را خدشدار نساخته بود و مانند گل و شکوفه های بهاری خندان می ماند. با حس کردن دست یک خانم از سفر خیال در آمدم و خودم را در کنار خانم میان سال دیدم. او پهلویم نشسته بود و هر دو در یک مسیر روان بودیم. از چهره آن خانم پیدا بود که مرا چندین بار صدا کرده بود، ولی من در خیالم غرق بودم. مجبور شده بود با اشاره دست مرا بفهماند. بالاخره به حال آمدم و هر دوی ما گفتگوی را شروع کردیم. ابتدا او پرسید کجا میری؟ با لبخند جواب دادم دارلمان، او هم خندید و سپس گفت تا جای را مسیرمان مشترک است، صحبت کردن من ادامه پیدا کرد. گاهی او میپرسید، من جواب میدادم و گاهی هم من میپرسیدم، او جواب میداد. تا اینکه او پرسید دخترم چقدر درس خواندی؟ بدون وقفه جواب دادم امسال فارغ. آه که تکمیل کردن این جمله چقدر سخت بود. آنگه بود که بغض سنگین گلویم را فشرد و اشکهای گلوگیر از چشمانم سرازیر شدند. صدایم لرزش پیدا کرد و دوباره حس ناخوشایند تمام وجودم را فرا گرفت. میخواستم حرف بزنم، از دلتنگی هایم بگویم و آن روزهای تاریک و مخوف خیش را برایش حکایت کنم. میخواستم از رنجهای تحصیلی، از شبهای سرد زمستان و از روزهای گرم تابستان که همه را نادیده گرفته درس میخواندم بگویم. میخواستم از حرفهای مردم که هر از گاهی برای میگفتند تو دختر هستی، کارهای خانه را انجام بده، دختر را چی کار به درس و پهنتون بگویم. خلاصه هر زمانی که دلشان بود توهین و تحقیرم میکردند. میخواستم از رویاهای ناتمامم حرف بزنم. میخواستم بگویم که زندگی من هنوز هم در همان زمستان سرد و تابستان گرم گیر مانده است، اما منصرف شدم. میدانی من سکوت کردم و هیچی نگفتم، چون میدانستم که همه به حرفهایم گوش میدهند و با کلمات که خودشان باور ندارند تسلیم میدهد و فکر میکنند با همین حرفهای تکراریشان مسئولیتشان را انجام میدهند. از برای همین بود که قلبم را سنگ ساختم، اشکم را در چشمانم خشک شد و بغض سنگین در گلویم حبس ماند. خود را جمع جور کردم و با لحن جدی و مملو از درد گفتم اگر امسال اجازه دهند فارغ می شوم.
تشکر یک جهان. شفیقه فرامرز مسئله سال چهارم پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
ولی کابل بحر من زیباست، یک گل بای یک کلبه کاغلی دارم دوتن